Abbiamo bisogno di garantire e tutelare uno spazio di controllo.
هوش مصنوعی هم جذابه و هم وحشتناک. بنابراین لازمه در مورد این فناوری به گونه‌ای تأمل بشه که از پیامدهای توسعه‌اش آگاه باشید. هوش مصنوعی قبل از هر چیز یک ابزاره و مزایا و پیامدهای منفی اون به نحوه استفاده از اون بستگی داره. به هیچ ماشینی نباید اجازه داد که درباره کشتن انسانی تصمیم بگیره. مسئولیت اینه که از هوش مصنوعی برای کمک به بشریت استفاده بشه. و این دقیقاً جاییه که به اقدام سیاسی فوری نیازه. در واقع ما باید به خاطر داشته باشیم که هیچ نوآوری خونسانی نیست.
این بخشایی از سخنان پاپ فرانسیس در نشست اخیر سران گروه جی 7 در اوایل ماه ژوئن 2024 در ایتالیا بود که در این نشست او به صراحت از رهبران سیاسی حاضر در این نشست خواست تصمیمات انسانی رو به ماشین‌های هوشمند گره نزنند، چون به اعتقاد او بشر محکوم به آینده‌ای بدون امید خواهد شد. پاپ فرانسیس نخستین پاپی است که در گرد همایی گروه 7 شرکت کرد و در این نشست همونطور که شنیدید به صراحت درباره خطر تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی هشدار داد و تأکید کرد که انسان باید از وابستگی بیش از حد به ماشین‌های هوشمند خودداری کنه. با تغییرات سریعی که هوش مصنوعی در تمامی حوزه‌های زندگی بشر به وجود آورده، این فناوری این پتانسیل رو داره که شکل جنگ‌ها رو در آینده و در پی آن ژئوپلیتیک و امنیت بین‌الملل رو دستخوش تغییر کنه. درود بر شما، رضا جمالی هستم و در نهمین قسمت از پادکست زندگی مصنوعی من نگاهی خواهیم داشت به ورود هوش مصنوعی به تسلیحات نظامی و جنگ ها، چشمانداز اون برای امنیت و ساختار قدرت در روابط بین الملل. هوش مصنوعی میتونه به طور بالقوه بر موازنه قوا بین کشورها تأثیر بذاره و مؤلفه های قدرت و ساختارهای اقتصادی رو تغییر بده. این اتفاق میتونه بازیگران جدیدی رو به نام ماشین های مجهز به هوش مصنوعی به عرصه ژئوپلیتیک معرفی کنه. پیامدهای هوش مصنوعی بر امنیت ملی و رقابت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای میتونه منجر به تغییرات اساسی در نحوه تعامل و رقابت کشورها در عرصه بین‌المللی بشه. در ادامه همین تغییر و تحولات، هوش مصنوعی میتونه صحنه نبردها رو در آینده ای نچندان دور متحول کنه و اتفاقات و پیامدهای ناشناخته ای رو رقم بزنه. چندیست که استفاده از هوش مصنوعی در کاربردهای نظامی، بحث پیامدهای اخلاقی و قانونی این اقدام در محافل سطح بالای سیاسی در جهان داغ شده. در این میان ملاحظات اخلاقی، چالش‌های پیرامون توسعه و استقرار سلاح‌های مجهز به این فناوری، مسئله تأیید و اعتبارسنجی دقیق برای اطمینان از ایمنی و قابلیت استفاده از این سلاح‌ها الان در بین دولت‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته. با توجه به اینکه استفاده از هوش مصنوعی در جنگ‌های آینده اجتناب ناپذیر به نظر میرسه، در کنار هزینه‌های سنگین تحقیق و توسعه اون، مسئله چگونگی قابل کنترل بودن سلاح‌های مرگبار مبتنی بر هوش مصنوعی بر نگرانی‌ها افزوده. استفاده از فناوری‌های جدید هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی بدون اطمینان از خطرات جانبی اون نه تنها برای نیروهای نظامی بلکه غیر نظامیان رو هم در معرض خطر جدی قرار میده. در این میان برخی منتقدان هم معتقدند در شرایط عدم قطعیت وقتی به قضاوت و تصمیم گیری حیاتی نیاز باشه انسانها همچنان از هوش مصنوعی بهتر میتونن عمل کنند و ملاحظات اخلاقی رو در جنگ ها و تصمیمات مهم جنگی بهتر میتونن لحاظ کنند. از این رو گفته شده که تصمیم گیرندگان نظامی به ویژه در ایالات متحده فعلا ترجیحشون به استفاده از سیستم های خودمختار هوشمند به جای خط مقدم جبهه ها بیشتر در نقش پشتیبانی و لوجستیکیه. ورود هوش مصنوعی به حوزه نظامی و خطرات احتمالی سلاح‌های هوشمند مثل ربات‌های موسوم به قاتل خودگردان و سلاح‌های سایبری در نبود معاهدات و توافقات بین‌المللی برای کنترل و نحوه استفاده از این فناوری‌ها نگرانی‌ها رو در این حوزه برجسته کرده. چالش مهم دیگه جاییه که ممکنه همه این کشورها به فناوری نظامی هوش مصنوعی دست پیدا کنند ولی مثل هم عمل نکنند و به اون ملاحظات اخلاقی که دربارش صحبت میکنیم خیلی پایبند نباشند. تقریبا چیزی شبیه نگرانی های جامعه بین الملل درباره گسترش سلاح‌های اتمی و شیمیایی و میکروبی. مدیریت این نوع تهدیدات همواره به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم مطرح بوده و حالا هم نگرانی از ورود هوش مصنوعی به حوزه‌های مختلف و تنظیم مقررات برای اون مطرحه. به اعتقاد شماری از پژوهشگران امنیت بین‌الملل انتظار میره تا سال 2040 پیشرفت‌های هوش مصنوعی و روباتیک شکل و استراتژی جنگ‌ها رو کلاً متحول کنه، یعنی حتی بدون اینکه لزوماً ربات‌های قاتل مثل ترمیناتورها بخوان بیان وارد درگیری‌ها بشند. این پژوهشگران از سیاستمداران خواستند که خلاصه برای پیامدهای ورود این فناوری به میدان‌های نبرد آماده باشند. خب با ورود هوش مصنوعی به صنایع نظامی، تسلیحات نظامی جدیدی هم به صحنه اومده. از جمله استقرار سیستم‌های جنگی خودکار مستقل هست. هوش مصنوعی میتونه سیستم‌های دفاعی مانند دفاع موشکی رو تقویت کنه و شیوه‌های حمله رو از طریق انبوهی از دستگاه‌های روباتیک افزایش بده. همچنین استفاده از هوش مصنوعی میتونه تاب‌آوری در برابر جنگ‌های سایبری رو هم بالا ببره. با این حال با ورود ابزارهای هوش مصنوعی در حوزه نظامی به ویژه استقرار گسترده سیستم‌های خودکار مستقل، شیوه‌های عملیات نظامی، استراتژی‌های بازدارندگی و اون دسته اقدامات دفاعی سنتی که ازش با خبریم همگی کاملاً میتونن متحول بشن یا متحول خواهند شد. در همین ارتباط نمونه‌های اولیه استفاده از هوش مصنوعی مدتی است که در همین جنگ روسیه و اوکراین داره مورد آزمایش قرار می‌گیره. به تازگی نشریه تایمز در مقاله‌ای در این باره نوشته که مشارکت قول‌های فناوری در تبدیل اوکراین به یک زمین آزمایشی برای تست کردن ابزارهای جنگیشون که مبتنی بر هوش مصنوعی یک تحول مهم و بحث برانگیز در حوزه استراتژی نظامی مدرن در امنیت بین‌المللی به وجود آورده. به نوشته تایمز این دگرگونی به یک رویداد مربوط نیست و نتیجه برخورد و برآیند پیشرفت‌های تکنولوژیکی، مسائل ژئوپلیتیکی و مشارکت‌های استراتژیکی است که در سال‌های اخیر صورت گرفته. تایمز اضافه کرده که مقدمات تبدیل اوکراین به آزمایشگاه جنگی هوش مصنوعی به عوامل مختلفی از جمله خود تمایل اوکراین برای پذیرش چنین رویکردی و همچنین منافع استراتژیک قولهای فناوری در آزمایش محصولاتشون باعث شده تا اوکراین به کانونی برای رویارویی کشورهای غربی و روسیه تبدیل بشه. حالا تبدیل شدن اوکراین به آزمایشگاه جنگ هوش مصنوعی نگرانی هایی رو هم در مورد سیستم های تسلیحاتی مرگبار مستقل و احتمال تشدید تنش و افزایش تلفات غیر نظامیان برانگیخته. منتقدان استدلال میکنن که در مناطق جنگی سپردن تصمیم گیری های جنگی به سیستم های هوش مصنوعی در مورد مرگ و زندگی انسان ها میتونه به عواقب غیر قابل پیش بینی و ناخواسته ای منجر بشه. اما برای اینکه ببینیم ریشه این نگرانی‌ها در کجاست و اینکه ورود هوش مصنوعی به جنگ‌های آینده چه بر سر آدم و آدمی ممکنه بیاره، به سراغ ناتان گابریل وود، مهندس هوافضا از دانشگاه سن لوئیس آمریکا رفتم. این پژوهشگر ارشد همچنین در حال تحقیق درباره جنبه‌های اخلاقی و قانونی هوش مصنوعی در حوزه نظامی و جنگ‌هاست. اولین سوالی که از ناتان پرسیدم این بود که با ورود هوش مصنوعی به تسلیحات نظامی و سیستم‌های خودکار، این سلسله مراتب نظامی و ساختارهای فرماندهی سنتی چطور تغییر می‌کنند که او اینطور پاسخ داد.
فکر میکنم باید در نظر داشته باشیم که شرایط ارتش‌ها در جهان با همدیگه فرق میکنن. بنابراین در مورد اینکه چگونه هوش مصنوعی و سلاح‌های خود مختار ممکنه سلسله مراتب یا ساختارهای فرماندهی رو تغییر بدن، براش پاسخ یکسانی وجود نداره. این تأثیر بر روی ارتش‌های ناتو یا ارتش‌های روسیه و چین یا ایران متفاوت خواهد بود و فکر می‌کنم هوش مصنوعی می‌تونه تغییر و تحولات مختلفی رو در ساختارهای نظامی به وجود بیاره. مثلا در ارتش‌هایی مثل ایالات متحده یا بریتانیا از هوش مصنوعی برای هدایت ابزارهای جنگی و پردازش داده‌ها استفاده میشه و نه فقط برای چیزهایی مثل اینکه این هدف مشروع هست یا نه. مثلا در ارتش چین به احتمال زیاد از هوش مصنوعی به صورت جامع‌تر در ساختارهای فرماندهی استفاده میشه. بنابراین پاسخ یکسانی در این باره وجود نداره و نحوه استفاده از هوش مصنوعی در ارتش‌ها به تسلیحاتی که در اختیار دارن یا افراد و نهادهایی که در این حوزه حضور دارن بستگی داره. ارتش‌های غربی در استفاده از فناوری‌های جدید خیلی محافظه‌کار هستند که مبادا اشتباهی صورت بگیره و به نیروهای خودی آسیبی وارد بشه، اما به نظر میرسه در ارتش‌های دیگه مثل ارتش روسیه اینطور سختگیری در مورد سلاح‌های مبتنی بر فناوری جدید صورت نگیره.
در ادامه از ناتان گابریل وود پرسیدم با ورود هوش مصنوعی به تسلیحات نظامی چه راهکارهایی وجود داره برای حفاظت از حریم خصوصی و نقض نشدن قوانین و هنجارهای بین‌المللی مربوط به حقوق غیر نظامیان در مناطق جنگی، که در پاسخ گفت قضیه حریم خصوصی غیر نظامیان مسئله مهمیه اما متاسفانه در جنگ‌ها بهش کمتر اهمیت میدن، و افسود که به هر صورت در جنگ ها حریم غیر نظامیان و حریم خصوصی افراد به طور معمول متاسفانه مورد تجاوز قرار میگیره و نقض میشه و این یک واقعیت غم انگیزه که باید پذیرفتش. به گفته این مهندس هوافضا، در زمان صلح ما به حفظ حریم خصوصی اهمیت میدیم، اما در زمان جنگ این تمرکز تغییر میکنه، چون برای رسیدن به اهدافی ممکنه نیاز به جمع‌آوری اطلاعات زیادی از افراد باشه که میتونه به معنای نقض حریم خصوصی اونها معنا بشه. به گفته ناتان، وقتی صحبت از نظارت و شناسایی مبتنی بر هوش مصنوعی مطرح میشه، این مسئله میتونه روی موارد مربوط به حقوق بشر هم تأثیر بذاره. یعنی به گفته او، بازیگران بد از این فناوری به روش‌های مضر استفاده میکنن، اما باید امیدوار بود که بازیگران خوب حداقل به شکلی مسئولانه تر از این اطلاعات استفاده کنند. سوال دیگه‌ای که از این پژوهشگر دانشگاه پرسیدم این بود که چطور میشه از هوش مصنوعی برای پیشبینی و یا جلوگیری از تشدید ناخواسته جنگ ها استفاده کرد و چه استراتژی هایی رو میشه برای رفتارهای هوش مصنوعی در میدان جنگ اتخاذ کرد، که او اینطور پاسخ داد.
وقتی در مورد استفاده از هوش مصنوعی در افزایش درگیری ها صحبت می کنیم، باید مراقب باشیم. ورود هوش مصنوعی به سیستم ها و تسلیحات نظامی بدون فکر کردن به جوانب اون می تونه مشکلات زیادی رو به وجود بیاره. مثلا سیستم های خودکار مجهز به هوش مصنوعی میتونن اقدامات تلافی جویانه خودکار انجام بدن و منجر به تشدید درگیری های ناخواسته بشن. در اینجا مشکل به طور کلی مربوط به سیستم های خودمختار هوش مصنوعی نیست، بلکه مربوط به نوع خاصی از هوش مصنوعی به کار رفته در این سیستم های خودمختار هست. به طور خاص نگرانی زمانی ایجاد میشه که این سیستم های خودمختار مجاز باشن اولین حمله رو در پاسخ به تهدیدات شروع کنن، یا به طور خودکار یک تهدیدی رو تلافی کنن که شرایط رو بدتر کنه. از طرفی هم هوش مصنوعی میتونه از تشدید تنش‌های ناخواسته جلوگیری کنه. با سیستم‌های خودکار مجهز به هوش مصنوعی میشه مرزهای واضحی رو تعیین و اعمال کرد و از احتمال بدتر شدن اوضاع جلوگیری کرد.
نشان دادن توانایی استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های مستقل نظامی میتونه از تهاجم دشمنان بالقوه جلوگیری کنه و این فناوری‌ها میتونن به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کنن. با این حال تأثیر بالقوه سیستم‌های مجهز به هوش مصنوعی و مستقل در تشدید یا کاهش تنش‌ها به نحوه استفاده از اونها در شرایط خاص بستگی داره. We communicate the rules of engagement to
belligerent parties and various things like that. So it depends. و در پایان از این مهندس هوا و فضا پرسیدم که استفاده از هوش مصنوعی در تسلیحات نظامی و جنگ ها در مجموع مزایاش برای انسان بهتره یا معایبش خطرناکتره که اینطور پاسخ داد.
I think that usually it depends.
معتقدم هنگام استفاده از هوش مصنوعی در سیستم‌های تسلیحاتی خودمختار در ارتش باید روی برنامه‌های خاص تمرکز کنیم. مثلا به جای ارزیابی قابلیت‌های فناوری‌هایی مانند بمب‌های هوشمند LB 2000 پوندی باید نحوه و مکان استفاده از اونها رو در نظر بگیریم. استفاده از این نوع بمب‌ها مثلا ممکنه در جنگ روسیه و اوکراین امکان پذیر باشه، اما در جنگ غزه قابل قبول نیست. به همین ترتیب استفاده از سیستم‌های نظامی مجهز به هوش مصنوعی خودمختار به نحوه استفاده و محل استقرار اون بستگی داره. میدونم که هوش مصنوعی میتونه چالش‌های جدیدی رو درست کنه، به ویژه اگر نسبت به نحوه استفاده از این سیستم‌ها کمتر انتقاد کنیم. با این حال اگر هوش مصنوعی رو با تمرکز بر نظارت و تصمیم گیری انسانی در ساختارهای نظامی خود ادغام کنیم، این پتانسیل رو داره که توانایی ما رو برای پردازش و استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری ها بهتر کنه. با این وجود باز اشتباهات در این حوزه همچنان رخ خواهد داد و زندگی بسیاری از بیگناهان رو ممکنه تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیله که ما باید به طور کامل از درگیری‌ها جلوگیری کنیم. بسیار مهمه که قضاوت و نظارت انسانی جزء اصلی هر سناریویی از جمله در فناوری‌های نظامی باقی بمونه. استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین موسوم به قاتل شکارچی بر فراز سنگرهای روسیه در اوکراین در ابتدا نامناسب به نظر می‌رسید. با این حال چه آنها از این پهپادهای خودران برای از بین بردن دشمن استفاده کنند یا نکنند در نتیجه زیاد مهم نیست، چون مسئله مهم فقط اثر بخشی سیستم ها نیست. در اینجا مسئولیت پذیری و رعایت استانداردهای اخلاقی و قانونی نظامیان بیشتر مهمه که از این سیستم ها استفاده می کنند. در نظر گرفتن این مسئولیت های اخلاقی و قانونی در این سیستم ها بسیار مهم هستند. Whether their responsibilities as combatants who are bound by all of the ethics and laws of war.
اما بنابر توصیه‌ای که سازمان ملل در سال 2023 منتشر کرد، گفته که نظامی کردن هوش مصنوعی پیامدهای زیادی برای امنیت جهانی داره، چون هوش مصنوعی همچنان به تکاملش ادامه میده و برای همین مکانیزم‌های حاکمیتی مؤثر برای مدیریت استفاده از اون و کاهش خطراتش نیاز هست. سازمان ملل توصیه کرده که هنگام استفاده از هوش مصنوعی در هر بخش و هر حوزه‌ای توجه به مسائل اخلاقی و موارد مربوط به حیات انسانی باید مورد توجه جدی قرار بگیره. مدت هاست که نگرانی‌های زیادی در مورد پیشی گرفتن سیستم‌های هوشمند تسلیحاتی خودمختار از مقررات مطرحه و بخشی از این نگرانی‌ها هم به این برمیگرده که هوش مصنوعی به بازیگری استراتژیک در عملیات نظامی تبدیل بشه و با تأثیرگذاری بر روی تصمیمات فرماندهان نظامی به نوعی توهماتی رو در ارزیابی اونها از میدان نبرد به وجود بیاره که وضعیت جنگ ها رو پیچیده‌تر و غیر قابل کنترل تر کنه. یعنی اعتماد بیش از حد به قابلیت های هوش مصنوعی بدون بررسی های دقیق میتونه منجر به استفاده نامناسب از نیروی قهریه نظامی بشه. در همین ارتباط منتقدان استدلال میکنن که مبادا تفویض تصمیمات اخلاقی به هوش مصنوعی باعث بشه که اون مسئولیت های اخلاقی انسان هم در جنگ ها از بین بره. خب این مواردی رو که بهش اشاره کردم ابعاد ناگفته و پنهان زیادی داره و به همین جهت فرصت رو مناسب دیدم تا از سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در استکهلم سوئد دعوت کنم در این اپیزود هم با ما باشه تا با او کمی فنی‌تر درباره این موضوع گپ و گفتگو کنم. اگر یادتون باشه از دانش سحر در قسمت سوم این پادکست درباره تأثیر هوش مصنوعی در حوزه تقلب و دیپ فیک ها که مورد استفاده در صنعت رسانه قرار میگیره استفاده کردیم. درود بر تو سحر، ممنونم و خوشحالم که دوباره با ما در این پادکست هستی. در اینجا میخوام ازت خواهش کنم کمی ساده تر به ما بگی وقتی میگیم هوش مصنوعی وارد صنایع نظامی و جنگ ها شده مشخصا منظور چه هست و چطور این فناوری در این حوزه عمل میکنه؟
ممنون از دعوتتون، خیلی ممنون. ببینید وقتی بحث هوش مصنوعی در صنایع نظامی پیش میاد، ما در واقع داریم به مدل‌ها و تکنولوژی اشاره می‌کنیم که قابلیت تحلیل و پردازش اطلاعات رو به شکل موازی، سریع‌تر و دقیق‌تر از بقیه تکنولوژی‌هایی که حالا امروز ساخت بشر هست داره. خب هم در صنایع دفاعی و هم در صنایع در قسمت حمله در صنایع نظامی از مدل‌های هوش مصنوعی استفاده میشه که در صنایع دفاعی حالا یه مثال خوبه شاید گنبد آهنین باشه که در اسرائیل استفاده میشه و که در واقع با استفاده از دیتایی که داره از سنسورها و رادارهای مختلف میگیره قابلیت اینو داره که سرعت یک راکت رو تشخیص بده، قابلیت اینو داره که تشخیص بده به کجا داره برخورد میکنه و اگر اون مکان به هر حال خسارت زیاده حالا جانی و مالی بخواد به جا بذاره، قابلیت اینو داره که اون رو منحرف بکنه. حالا اینها همه در واقع بدون تصمیم گیری انسانی هست با توجه به دیتایی که وجود داره و خب به روزرسانی مدل. در بخش حمله یه مدل خوبش میتونیم به موشک‌های جاولین اشاره بکنیم که موشک‌های هدایت شونده ضد تانک و ضد نفربر هستن که در واقع هدفیابی توسط خود موشک انجام میشه. اما تمام اینها به این دلیل خیلی مورد توجه هستن که میتونن باعث کاهش خطای انسانی بشن. یعنی حتی اگه ما 5% هم بهبود داشته باشیم برای استفاده از هوش مصنوعی در صنایع نظامی، چون دیگه با جون انسان‌ها سر و کار داره، این 5% خب خیلی بزرگ هست و خیلی مهم هست. برای همین الان بیشتر خب به هر حال کشورها در صدد این هستن و ازشون آلرده شروع کردن که از مدل‌های هوش مصنوعی بیشتر در صنایع نظامی استفاده کنن.
ولی سحر، در کنار این مزایایی که اشاره کردید، یه چیزی که الان خیلی روش بحث هست اینه که سپردن مرگ و زندگی انسان‌ها به این دستگاه‌های خودکار مستقل، نگرانی زیادی در این رابطه مطرح هست. این رو چطور میشه حل کرد؟
آره، بحث‌های خیلی زیادی هست در مورد اینکه حالا مسئولیت این خطاها با چه کسی هست. یعنی در جنگ‌هایی که حالا به هر حال بر اساس نیروی انسانی هست یا تصمیم‌گیری انسانی بیشتر توش دخیل هست، خب معلوم هستش که اگر که خطایی هم صورت بپذیره چه کسی مسئول اون هست. ولی خب در واقع ما با این سوال روبرو هستیم که وقتی شما یک مدل رو بر اساس یک دیتا تمرین دادین که اون دیتا خودش می‌تونه اون تعصب رو از سازنده‌اش به ارث برده باشه بابت اینکه اون بحثی که دیتا باید درست تقسیم بشه، درست انتخاب بشه، اونجا بهش خب نظارت کمتری شده باشه، در واقع کسی رو نمیشه مسئول اون خطا دونست، حالا تا جایی که امروز قوانین به هر حال وجود داره. از یه طرف دیگه یه سری بحثا هستش که فکر میکنن که میگن که هر چقدر فاصله بیشتری بین انسان و واقعیت ایجاد بشه، که حالا این واقعیت الان جنگ هست متاسفانه، این میتونه باعث افزایش تعداد جنگ ها بشه. و از یه طرف دیگه به هر حال همین شرکت های فناوری اطلاعات و به هر حال کشورها که روی صنایع نظامیشون سرمایه‌گذاری زیادی دارن میکنن، خب اینها میخوان به هر حال یک جایی در یک واقعیتی هم مدل هاشون رو تمرین بدن و هم پرفورمنسش رو اندازه‌گیری بکنن، که در این مثال وقتی به صنایع نظامی میرسیم خب متاسفانه یک جنگ واقعی باید وجود داشته باشه و همه اینها میتونه باعث این بشه که تعداد جنگ ها بیشتر بشه. ولی همون جوری که گفتم، ببینید اون کاهش خطای انسانی که خب بسیار قابل دیدن هست، به وضوح میتونیم ببینیم در مدل هایی که از هوش مصنوعی استفاده میشه، اون کاهش اون هزینه و کاهش خطای انسانی چیزی هستش که به هر حال تمام کشورها رو در جهان به سمت این برده که مدل های هوش مصنوعی در صنایع نظامی استفاده کنن.
حالا همین مدل هایی که بهش اشاره کردی در کنار مزایا و اون معایب و نگرانی هایی که در این زمینه مطرح هست، شکل جنگ ها رو در آینده چطور تغییر خواهد داد؟ و گفته شده که در همین جنگ روسیه علیه اوکراین هر دو طرف دارن از همین هوش مصنوعی استفاده میکنن به نوعی.
درسته. ببینید من فکر میکنم که جنگ ها در آینده به نوعی جنگ های مبتنی بر دیتا خواهند بود، یعنی مشاهده یه سری عملیات ترکیبی و هماهنگ خواهیم بود. به اون شکلی که امروز حمله فیزیکی داریم خیلی کمتر من فکر میکنم خواهد بود. یعنی یک حمله سایبری میتونه اول انجام بشه برای مثلا پخش کردن اطلاعات نادرست در فضای مجازی، در دست گرفتن مثلا حالا فضای مجازی، اینترنت، تلویزیون، چیزی که حالا ما حتی در ایران هم شاهدش هستیم. بعد میتونه یه حمله سایبری حالا به زیر ساخت ها انجام بشه، میتونه مثلا قطع برق رو به شکل گسترده در یک کشور داشته باشیم. همه اینها در کنار هم میتونه کمک بکنه که یک حمله فیزیکی کوچک در هر جا که انجام بشه به تخریب بزرگتری منجر بشه. بابت همین میس اینفورمیشن ها، اطلاعات غلطی که میتونه همزمان پخش بشه، در دست گرفتن حالا زیر ساخت های مثلا صنعتی یک کشور، در دست گرفتن مثلا قسمت برق، قسمت اینترنت، آب، همه اینها، سدها، و بعد یک حمله نظامی کوچیک. حالا در کنار این چیزی که اشاره کردین در جنگ اوکراین، بله من فکر میکنم نه تنها خود اوکراین و روسیه، بلکه تمام کشورهایی که حالا به دو قسمت تقسیم شدن حامی هر کدوم هستن، هم دارن به نوعی از مدل هاشون، از فناوری هاشون اونجا استفاده میکنن، برای اینکه به هر حال یک فرصتی هست گویا برای همه کشورها، از جمله ایران که به هر حال خیلی رسمی در خبرها بود که پهپاد به روسیه ارسال میکنه. و برای اینکه فقط یک قسمت از تاثیرش رو ببینیم که چطوری اینها به روز رسانی شدن، میتونیم ببینیم ماه می امسال حمله به زیرساخت‌های فیبر نوری در دریای سرخ انجام شد که توسط حوثی‌ها بود، ولی خب تمام رسانه‌ها میگن که اونها به هر حال از تکنولوژی که ایران در اختیارشون قرار داده استفاده میکنن، که اون یک مدل دیگه از پهپادها هستش که شناورای هدایت پذیر از راه دور، که شهپاد به شکل مختصر میگن، که من فکر میکنم به خاطر این مدتی که ایران تونست پهپاد بده به روسیه، قابلیت این داشتن که در یک جنگ واقعی اینها رو بیشتر به روز رسانی بکنن، دقتشون رو بالاتر ببرن، و بعد برای حالا فیبرهای نوری که به هر حال در دریا کارگزاری شده، شما یک تکنولوژی پیشرفته میخواین برای اینکه اونها رو به هر شکلی بخواین از کار بندازین، که حالا بعد توسط ایران و به هر حال متحدانشون که در این بحث حوثی‌ها هستن انجام شده.
سهر، در پایان هر حوزه‌ای که در رابطش صحبت کردیم، وقتی درباره ورود هوش مصنوعی به اون حوزه صحبت میکنیم، همیشه جا داره که در رابطه با بحث‌های اخلاقی و اون مسئولیت پذیری که در این زمینه مطرح هست هم یک گپ و گفتگویی داشته باشیم. به نظر چالش‌هایی که در مورد ورود هوش مصنوعی به صنایع نظامی و جنگ‌ها مطرح خواهد شد چه چیزهایی خواهند بود؟
من فکر میکنم بیشتر همین بحث مسئولیت پذیری هست، یعنی در صورتی که اگر یک خطایی رخ بده چه کسی مسئول این هست. شما نمیتونین مثلا بگین که یک حالا موشک هدایت پذیر که خودش داره راه خودش رو پیدا میکنه مسئول این هست، به هر حال کسی که طراح اون هست یا دیتایی که استفاده کردن اون مهندسا برای تمرین دادن اون، این یک قسمتش هست. ولی از طرف دیگه حالا خیلی بستگی به حالا محلی هم که داریم صحبت میکنیم داره. همین الان اتحادیه اروپا خب یک سری از استفاده از هوش مصنوعی در یک سری حوزه ها که به امنیت برمیگرده تا حد زیادی ممنوع کرده و خواستار شفاف سازی شده از شرکت های فناوری اطلاعات که مدل هاشون رو مثل یک جعبه سیاه، چیزی که ما بلک باکس بهش میگیم، ارائه ندن، خود مدل رو باز بکنن، بتونن کارشناسا ببینن از چه دیتایی استفاده کردن. من فکر میکنم یکم که جلوتر بریم برای اینها هم یک سری قانون حالا توسط اتحادیه اروپا حالا یا در ایالات متحده در جای مختلف گذاشته میشه که شاید بتونه کمک بکنه که هم یکم واضح‌تر و شفاف‌تر بشه و هم لااقل بتونن که به یه نتیجه برسن چه کسی مسئولیت خطاها رو در یه جنگ به عهده خواهد داشت.
اما در حالی که زمانی شلیک یک موشک هسته‌ای در فیلم‌های هالیوودی ژانر یک فیلم جنگی بود، حالا این پهپادهای تهاجمی هستند که ژانر واقعی جنگ‌ها رو تشکیل میدن. این بخشی از گفته فیلیپس اوبراین، مورخ آمریکایی و استاد مطالعات استراتژیکه، که در مقاله‌ای که اخیراً در وبسایت آتلانتیک منتشر کرده، معتقده که سلاح‌های واقعی هوش مصنوعی هواپیماهای بدون سرنشین هستند، نه سلاح‌های هسته‌ای. به گفته این پژوهشگر ارشد، قبل از اینکه روسیه سال 2022 به اوکراین حمله کنه، بحث‌های اخلاقی در جنگ‌ها به مین‌های زمینی و مهمات خوشه‌ای مربوط بود. اما به محض اینکه نیاز به پیروزی در جنگ مطرح بشه، همه دولت‌ها می‌تونن تردیدها رو کنار بذارند و به سمت فناوری‌های بحث‌برانگیز برند. به گفته اوبراین، به همین دلیل این تردید الان در جنگ روسیه و اوکراین از بین رفته و هر دو طرف به شدت به استفاده از پهپاد و هدایت اون از طریق هوش مصنوعی متکی هستند. به گفته این مورخ آمریکایی، پیروزی در جنگ عملاً بحث‌های اخلاقی در این زمینه رو کنار زده و درگیری فعلی بین روسیه و اوکراین پیش نمایشی برای بسیاری از جنگ‌ها در آینده مبتنی بر هوش مصنوعی خواهد بود. از جمله جنگ‌هایی که ممکنه به گفته این استاد مطالعات استراتژیک بین آمریکا و چین رخ بده. جنگ شتاب دهنده ترسناک مسابقات تسلیحاتی است، اما این بار به نظر میرسه که این شتاب با موتور هوش مصنوعی شتاب تندتری به خودش گرفته. با آرزوی دنیای عاری از سلاح و کشتار، اوقات پرصلح و صفایی رو هم برای شما آرزو دارم. ممنونم که در این اپیزود باز هم با من همسفر بودید. رضا جمالی هستم. پاینده باشید و بدرود.